سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرب‌آهنگ ویژه برنامه موسیقی نواحی ایران. به روایت محسن شریفیان. ضرب‌آهنگ با اجرای ماه گل مقتدر در رادیو سوینا.
تک تک شما همراه های خوب و درجه یک پادکست ضرب‌آهنگ رادیو سوینا، خیلی خوش اومدین به یه اپیزود دیگه از ضرب‌آهنگ. من ماهگل مقتدر از اینکه توی این اپیزود هم کنارتونم خیلی خوشحالم. ممنونم که وقتتون رو با ما تقسیم کردین و در این عصر زمستانی ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. بریم سراغ اپیزود این هفتمون، خواستم یه تسلیتی بگم به جامعه هنری ایران برای درگذشت استاد ژاله اولو، که ما در ابتدای ضرب‌آهنگ هم صدای بی‌نظیر ایشون رو شنیدیم. استاد ژاله اولو از پیشکسوتان عرصه بازیگری و گویندگی بودن. ما سوم دی امسالشون رو از دست دادیم، اما میدونم که نام و یاد و خاطرشون تا همیشه برای ما زنده و جاودان میمونه، چرا که آثاری که از ایشون به جا مونده چه در عرصه گویندگی چه بازیگری، ایشون رو تا همیشه در قلب‌های ما زنده نگه می‌داره و ما می‌تونیم از وجودشون بارها و بارها استفاده کنیم با اینکه در کنارمون نیستن. همینجور که ما ایشون رو در کنار سوینا هم داشتیم و آرم سوینا رو ایشون گفتن و باعث افتخار همه ما هستش، امیدوارم که روحشون شاد باشه. خواستم که این تسلیت رو هم از طرف ضرب‌آهنگ به جامعه هنری ایران و خانواده ایشون تقدیم کنم. امیدوارم تو این چند روزی که گذشته از زمستون بهتون خوش گذشته باشه و امیدوارم که از همه مهمتر یه زمستون بی‌نظیر پیش رومون باشه. من که واقعا خیلی دوست دارم که توی این زمستون برف بیاد، بتونیم برف‌بازی کنیم، واقعا زمستونی زندگی کنیم و از ته قلبم آرزو میکنم که دلهاتون گرم گرم باشه با وجود اینکه هوا یکم سرده، ولی دلهای هممون گرم گرم باشه و تو این دقایقی که کنار ما هستیم بتونیم با همدیگه دلهامون رو به هم نزدیک کنیم و باعث گرما بشیم بین همدیگه. اومدیم با یه اپیزود موسیقایی، یه اپیزودی که با آقای محسن شریفیان عزیز قرار سپری کنیم. اگه از شنونده های پرپا قرص ضرب‌آهنگ هستین، میدونین که توی اپیزود قبلی که ما با آقای محسن شریفیان داشتیم سفر کرده بودیم به اصفهان، رفته بودیم به منطقه جلفای نو و یه موزه به نام موزه گنجینه موسیقی ارامنه و در اون موزه داشتیم گشت و گذاری میکردیم و از موسیقی ارمنی صحبت میکردیم، سازهایی که در این موسیقی استفاده میشن، اصلا تاریخچه این موزه و کلی اتفاق جذاب و درجه یک دیگه. بهتون پیشنهاد میکنم اگه اپیزود قبلی رو نشنیدین حتما برین و توی آرشیو ضرباهنگ، اپیزودهای ما همشون وجود دارن، اپیزود قبلی رو بشنوین، چون امروز ادامه گشت و گذارمون توی موزه رو داریم. برای اونایی که شاید اپیزود قبلی همراه ما نبودن یه توضیحی راجع به موزه گنجینه موسیقی ارامنه بدم و بعد بریم سراغ ادامه. گنجینه موسیقی ارمنیان جلفای نو اصفهان در روز 2 فروردین 1400 در محله سنگ تراش‌های جلفای نو اصفهان افتتاح میشه. مدیر این مجموعه هم زویا خاشاتور هستش. طبقه اول این گنجینه دارای اتاقها و غرفه هایی هستش که مخاطب رو با موسیقی ارامنه آشنا میکنه. پیشینه اجرای موسیقی در جلفای نو روش نوت نویسی در مراسم کلیسای ارمنی معرفی و نقش ضرباهنگ و ادبات کوبه‌ای در کلیسای ارمنی از بخش‌های این مجموعه با ارزش هستش. طبقه دوم گنجینه موسیقی ارمنیان در جلفای نو مجهز به سالن اجرا، کتابخانه صوتی، اتاق آموزش، کارگاه سازسازی و اتاق معرفی مشاهیر موسیقی ارمنی ایران و جهانه. اینم یه توضیحی در مورد موزه گنجینه موسیقی ارامنه. حالا وقتشه که بریم یه بخشای کوتاهی از اپیزود قبلیمون رو بشنویم و برگردیم.
موسیقی ارامنه در واقع 4 ساله که تأسیس شده، یعنی توی ساختمانی که الان ما حضور داریم. این ساختمان از دوره قاجاره و خانواده آرام آبراهامیان، خانواده یک خیری بودن که این ساختمان رو به یاد ایشون خریداری میکنن و تبدیل به پرورشگاه میشه، یا تبدیل به در واقع همون با کاربری یتیمخانه و پرورشگاه. و سال 2002 به بعد که دیگه هیچ کودک بی سرپرستی برای نگهداری نبوده، در واقع کاربری اینجا با ایده‌ای که داشتن اون موقع تبدیل به موزه میشه، یعنی یه قسمت‌هایی از موزه به عنوان مرکز ریهرسال، مرکز تمرین گروه‌های کر موسیقیمون، گروه‌های کر کلیسا و گروه‌های کر آواز موسیقی ارامنه باقی میمونه و قسمت‌هایی رو که الان با هم میبینیم تبدیل به موزه میشه. نوازنده های فولکلور، نوازنده های عامیانه‌ای که اون موقع بودن سازهایی رو در اختیار داشتن، مثل دودوک که ساز اصلا مختص ارمنستانه، از 1200 سال قبل از میلاد مسیح این رو داشتن و بعضی مورخا حتی قید کردن از 1500 سال قبل از میلاد مسیح. تار بوده و حتی دوره های بعدی استفاده از کمانچه، بربط و همینطور نوازنده های فولکلور این رو ادامه میدادن و تا حتی بعد از اینکه مسیحیت میشه دین رسمی ارمنستان سال 301 میلادی یا به عبارتی اوایل قرن سوم میلادی رسما اعلام میشه که دین رسمی این کشور از این به بعد مسیحیته، خب همه اون موقع امکان فراگیری سواد خواندن نوشتن نداشتن، امکان تحصیل نداشتن، سعی میکردن که بالاخره برای کسایی که به عبادتگاه مراجعه میکردن نمیتونستن کتاب مقدس رو خودشون شخصا بخونن، سعی میکردن که یه آواها، نغمه های کلیسایی باشه، در کلیسا اجرا بشه داخل کلیسا که بهش ما میگیم شاراگان به ارمنی. شاراگانای ما چند دسته داشتن. یعنی مراسم روزانه، مراسم اعمال کلیسایی مثل ازدواج، مثل غسل تعمید و حتی مراسمایی که مربوط به اعیاد خاص بودن مثل عید پاک، مثل تولد مسیح. یعنی همه اینا رده بندی های خودش و نوع موسیقی و آواه مخصوص به خودش شده. جوغا به زبان ما یعنی جایی که به داشتن تاجرای ابریشم شهر است. جولفا اون معادل فارسی ترکیش بود و به جولفا معروف شد. جولفای قدیم همون منطقه ارمنستان غربی میشه که الان با اسم جدیدش نخجوانه، ولی ما مناطق مختلفی، جاهایی که ارامن ساکن بودن هم اینجا رو اسمشو میذارن جولفا. اینو ما تو فرانکفورت هم منطقه به اسم جوغا داریم، ما تاجرای اون قسمته. جوغا اسمیه که رو منطقهی که این تاجرها حضور داشتن، تاجرای ابریشم، گذاشته میشه.
بسیار عالی، خیلی هم خوب. مرسی که همراه من و آقای محسن شریفیان عزیز هستین. حالا میخوام اینجا دعوتتون کنم تا با هم دیگه بریم ادامه این گفتگو رو بشنویم و اطلاعات بیشتری در مورد موسیقی ارامنه به دست بیاریم. راستی امروز دقیقاً 1 ژانویه از اولین روز سال 2025تون مبارک. به تمام ارامنه و مسیحیان عزیز سال نوشون رو تبریک میگم و امیدوارم که سالی که پیش روشونه بهترین اتفاقا در انتظارشون باشه و برای هممون کلی اتفاق خوب در راه باشه. ما هم به خاطر اینکه این روزا ارامنه و مسیحیان همه در جشنن، چه جشن کریسمس چه سال نوشون، ما هم واقعا تصمیم گرفتیم با آقای محسن شریفیان عزیز که اپیزودهایی که براتون پخش میکنیم مربوط باشه به موسیقی ارامنه و واقعا این همزمانی خیلی خیلی جالبه. امیدوارم که ارامنه عزیز و مسیحیان عزیزی که اپیزودهای ما رو میشنون از شنیدن این بخش ها لذت ببرن و تبریک ما رو بپذیرن. خب بریم سراغ گشت و گذار در موزه گنجینه موسیقی ارامنه. همراه ما بمونید. خب در ابتدای این گفتگو دعوتتون میکنم بریم از زبان مهمان عزیزمون یه خوش آمدی به زبان ارمنی بشنویم و ترجمهش رو هم بهمون بگن تا دوباره برگردیم به اون فضای جذابی که در موزه حاکمه.
شما امکان داره یکم به زبان ارمنی صحبت کنیم؟ همین چیزایی گفتیم با در واقع مخاطبای سوینا که مخاطبای نابینا هستن به زبان ارامنه یکم باشون گفته بگونی خوشو بش کنی.
خب بارف اینچ بسک وخجوینتس باریه که گلمر تانگاران استق هایو تیراشتاکان تانگاران های همان کی همار نور جوغان.
خب میشه ترجمه بفرمایید؟
بله حتما. گفتم سلام و عرض ادب، خوش اومدین توی موزه موسیقی ارامنه، گنجینه موسیقی ارامنه جلفای نوع اصفهان، متعلق به اجتماع ارامنه جلفای نوع اصفهان.
و شنوندای خوب سوینا، میدونی که ارامنه نقش بسیار مهم و برجسته‌ای در موسیقی ایران داشتن و ما در واقع بزرگان موسیقی خیلی زیادی داریم که ارامنه هستن و نمیشه نقش و تاثیرگذاری اونا رو در موسیقی کتمان کرد. به هر حال ما همچنان در حال دیدن یک موزه جذابیم و یک خانمی که به هر حال با حوصله اینا رو داره توضیح میده و الان میریم سراغ قسمت بعد که توضیحاتشو میشنویم.
خب خیلی هم عالی. بریم در ادامه به بخشی که سازهای کوبه‌ای و ضربی که در کلیسا کاربرد دارن بپردازیم و بشنویم از ناقوس‌های مختلفی که هم صداشون رو میشنویم هم توضیحاتشون رو و سازهای ضربی و کوبه‌ای دیگه‌ای که در مراسم مختلف در کلیسا کاربرد داره و ببینیم که هر کدومشون چه معنی دارن و در کجا و کی استفاده میشن. خیلی جالبه، با ما همراه باشید.
این کوچناکه اسمش، این ساز، ببخشید، ناقوس اولی است. چون ببینید ناقوسای کلیسای ما به این شکله که توی برج ناقوسای با ارتفاع 10 متر یا بیشتر از زمین قرار میگیره. اصلا فلسفه ناقوس براتون اول بگم چیه؟ بله، آلیاژ از چند تا فلزای مختلف. اول فلسفه ناقوس رو براتون بگم چی، اصلا برای چی باید تو کلیساها باشه. ببینین اون موقع فضای مجازی مردم در اختیار نداشتن، وقتی توی کلیسای قرار بود مراسم مذهبی انجام بشه، خب باید این رو یه طوری خبر میدادن که مثلا مردم اون محله بدونن تو این کلیسا داره یه مراسم عبادی انجام میشه، یا حتی خیلی این روند مسیر دیگه ای هم داشت، مثلا برای اطلاعات و اخبار هم استفاده میشد. مثلا اگه یه واگیر بیماری همگیری بود یا یه زلزله یه چیزی اتفاق افتاده بود، تعداد اون ناقوس ها که میزدن، شماس ها، مقام های رده های پایین تر از کشیش های کلیسایمون هستن، وظیفه به صدا در آوردن ناقوسا با شماسا بود.
این بود شماسا، توضیح بدید کیا بودن شماسا؟
ببینین هر کلیسایی، هر مذهبی برای خودش رده های کلیسایی مشخص داره.
یعنی شماسا پایین تر از خلیفه ها بودن؟
نه، بله، شماسا پایین رده تحصیلی و رده کاریشون، لول مقامشون پایین تر از کشیش ها، همیار کشیش هستن. بخوام ترجمه دقیق به فارسی، البته اینا کلمه های فارسی هستن.
بازم امکان داره در مورد شماسا بیشتر توضیح بدین چیکار میگردن؟ توضیح موسیقی.
وظیفه‌شون ببینین کنار کشیش ها بودن در کلیسا، کنار انجام عوامل دیگه و افراد دیگه هین انجام مراسم عبادی در کلیسا، و یکی از وظایفشون به صدا در آوردن ناقوسای کلیسا بود
ناخوص.
و همینطور پخش بوی کندور رو هین مراسم، که حالا من تو مراحل بعدی توضیحات این رو بیشتر خدمتتون عرض خواهم کرد. ولی کوچناک چیه؟ برگردیم به این قسمت. کوچناک یا کوچناک به فارسی ناقوسای اولیه چوبی بودن که این تو همه دنیا هست. ببینین تو صومعه هایی که به خصوص مربوط به خانوما بود، تو صومعه هایی که مربوط به راهبان خانوم بود، راهبه های خانوم، خب امکان این که با اون وزن و از اون ارتفاع ناقوسا رو به صدا در بیارن خیلی کم بود براشون. از این نوع چوبی و ابتدایی استفاده میشد.
یعنی این مخصوص خانوم ها بوده؟
مخصوص خانوم ها نبود، ولی بیشتر تو صومعه ها و مراکز عبادی که راهبان خانوم در اونجا حضور داشتن استفاده میشد. الان میتونن ایشون امتحان کنن، خیلی فرم ابتدایی و ساده داره و حتی برای دعاهای شبانه، مراسم عبادی شبانه استفاده میشد. همه رو بیدار میکردن، بیاین تو عبادتگاه داره مراسم عبادی.
یعنی به نوعی مثلا مراسم دمدم سحری در مثلا بین شیعیان که برای در واقع بیدار کردن آدم ها برای روزه گرفتن و غیره، فکر میکنم یه همچین کاربردی داشته باشه. داری چی کار میکنه؟
خب الان میزنم به یه تخت چوبی که آویزونه. خیلی هم ترسناکه شکلش. راسته
چرا ترسناکه؟
ببین یه حالت حلقه آویز داره، یه چوب بالا، انگار چوبه رو دار زدن.
نه البته که انقدرم ارتفاعش پایین نبوده تو صومعه هایی که استفاده میکردن، این به خاطر سهولت استفاده برای بازدید کننده. زنجیراش انقدر با ارتفاع پایین قرار داده شده و با زنجیرهای بلند، ممکن بود با تسمه، با تناب شکلا رو ملاحظه بکنی. این فقط در یه حدی که بهش دسترسی داشته باشن و بتونن با این چکش.
الان لیانا درست اجرا کرد زد. بعد ما توی این تصویر داریم میبینی که دو نفرن دارن با هم میزنن.
اگر بخوان شدت صدا بله بیشتر باشه، چون با این که چکش ها رو یک نفر به صدا در بیار، باز اون ناقوسی که مد نظر ما صداش تولید نمیشه. اگر بخوان شدت صدا بیشتر باشه، دو نفری هم این رو انجام میدن.
حالا باز بزنید یعنی بذار ببینیم. نزن بابا، نزن نزن نزن، شکندیش بابا، اینطوری محکم نمیزن، خیلی محکم میزن.
قراره که یکی دیگه از موزیسین‌های مشهور ارمنی رو بهتون معرفی کنم. همراه من باشید. امروز می‌خوایم بریم بپردازیم به معرفی کومیتاس وارداپت. کومیتاس وارداپت در سال 1869 به دنیا اومد و در سال 1935 از دنیا رفت. اون نظریه پرداز موسیقی، روحانی، آهنگساز، رهبر ارکستر، نوازنده، موزیکولوژ، کاپل مایستر، استاد علوم تربیتی و غیره بود. برخی معتقدند که اگر یک نام موسیقی ارمنی باشه، اون نام بی تردید کومیتاسه. حالا بریم یکم از زندگیش بهتون بگم. کومیتاس نام واقعیش نبود. نامی بود که در کلیسا به اون داده بودن. اون در 8 اکتبر به سبک قدیمی 26 سپتامبر در سال 1869 در شهر کوتاهیا نزدیک استانبول به دنیا اومد. یک ساله بود که مادرش رو از دست داد و در سن 11 سالگی پدرش رو نیز از دست داد. اون رو به یتیم خونه سپردن. صدای خوشی داشت و در یتیم خونه بچه ها رو سرگرم میکرد. به سبب صدای خوشش وارد کلیسا شد و به واسطه استاد موسیقیش پس از مدتی اون رو به برلین فرستادن. در دانشگاه سرطنتی به تحصیل موسیقی پرداخت. غیر از رشته موسیقی به مطالعه روانشناسی و فلسفه نیز پرداخت. سرانجام در سال 1899 به مقر کلیسای ارمنی در ارمنستان بازگشت. کومیتاس رو بیش از همه به عنوان کسی که موسیقی مردم مناطق روستایی ارمنستان رو گردآوری کرده و از نابودی نجات داده است میشناسن. اون شعر و موسیقی بیش از 4000 ترانه رو جمع‌آوری کرد که بخشی از اون منتشر شده. کومیتاس در سالهای 1900 میلادی مدتی طولانی در اروپا اقامت داشت. کنسرت‌های بیشماری در شهرهای مختلف اروپا مخصوصاً در برلین و پاریس اجرا کرد که همواره با استقبال تماشاگران و تحسین موسیقیدانان روبرو می‌شد. علاوه بر اون در مراکز فرهنگی شهرهایی چون تفلیس، باکو و قاهره نیز کنسرت هایی داشت. انعکاس اخبار، ارزیابی هنرمندان و موسیقیدانان در آن زمان حاکی از موفقیت توصیف ناپذیر کومیتاس در عرصه جهانیه. کومیتاس از سال 1911 در استانبول مستقر شد. اون در میان روشنفکران و هنرمندان ترک نیز شناخته شده و محبوب بود. در نهایت در سال 1915 میلادی در اوج شهرت و خلاقیت هنری توسط امپراتوری عثمانی دستگیر و تبعید شد. از نسل‌کشی ارامنه نجات یافت ولی دیگر هرگز نتوانست به زندگی عادی بازگردد و باقی عمرش رو در آسایشگاه روانی سپری کرد. خب در اینجا دعوتتون میکنم که بریم یکی از آثار کومیتاس وارداپت رو با همدیگه بشنویم و دوباره برگردیم به ادامه ی اپیزودمون.
Thank you.
خب من اول این قسمت هم خدمتتون معرفی کنم چون اینم جالبه، دلم نمیاد اینو از دست بدید.
خیلی
ببینید اگر دوست دارین امتحان کنین، این وسیله‌ایه که به فارسی کشوت ترجمه فارسی اولا براش نداریم، همون ریپیدین که همه انگلیسی و کشوت به زبان ما، به زبان ارمنی همون رو به فارسی کشوت میگیم. خب این فلسفهش اصلا چیه؟ ببینین اگه دیده باشی این دیگه تو همه مذاهب هست، توی کلیساهای ارتدوکس، کاتولیک و پروتست، ولی به انواع مختلف.
میشه شکلش توضیح
بدی؟ بله حتما. موقع مراسم عبادی
یعنی یه میله هست، یه چوبی هست.
بله ببینین یه وسیله‌ایه که یه وسیله فلزی معمولاً از نقره یا برنز ساخته میشد و روش تصویری از فرشته حکاکی میشه، معمولاً فرشته سیرافیم، یکی از فرشته‌های فرشته سیرافیم، خب یکی از فرشته‌های نگهبان ورودی بهشت و برزخ. خب بعضی فرشته‌ها توی آیین‌ها و ادیان مختلف مشترکن، مثلا ما فرشته گابریل رو داریم که به فارسی معادلش رو میگیم فرشته جبرائیل، شما به اسم فرشته جبرائیل میشناسید. فرشته ایسریفر رو داریم یا همون سور اسرافی. این فرشته یکی از نگهبانان ورودی بهشته و وظایف متعددی براشون توصیف شده. یکی از وظایفی که برای این فرشته توصیف شده رسوندن عبادت‌های ما آدما به سمت خداست. یعنی حالت نمادین داره.
آره امکان داره که ببینید مثلا ارتباطش با موسیقی چیه؟
خب ببینید این به عنوان یک وسیله موسیقی که موقع مراسم‌های کلیسایی شماس‌ها باز این رو به صدا در میارن توی قطعه‌های خاصی از انجام مراسم عبادی، داره حرکت صدای بال فرشته ها رو تداعی میکنه در واقع.
و یه سری زنگ هم در واقع اطرافش هست،
صدای بال فرشته ها. برای اینکه اون رو تاکید کنه، این صدا رو بولد کنه، این صدا رو انعکاس بیشتری بده،
زنگولای خیلی کوچیکی دور تا دور این بره. در واقع چیز هست.
خب حالا اینو خدمتتون عرض کنم، موقعی حالا مثلا یه کلیسای کاتولیک، بعضی کلیساهای کاتولیک به خصوص توی روم مثلا این رو به شکل پر دارن، خب نمادین، ولی برای ما کلیسای ارمنی و کلیسای روسی به این شکله و نمایانگر در واقع نمادسازی صدای بال فرشتگانیه که الان دارن عبادتهای مردمی که حضور دارن توی عبادتگاه انتقال میدن.
بسیار ما بدونیم صداشو داشته باشیم. غیر از این ببینیم این هم صدایی بود که به حال لیانا ایجاد کرد. این هم میشه لیانا رو تست کنی؟ این نمونه های مختلفی میشه وجود داره با زنگوله مختلف و نمونه دیگه. اینا قدمتشون چقدره؟
امکان ساختش یعنی همه اینا توی جلفای نوع اصفهان فراهم نبود، حتی خیلیاش رو از هندوستان، منطقه کلکته، گوا و کلکته که ما اونجا اجتماع ارمنی نشین از تاجرای ابریشم داشتیم و خیلی از مشاغل رو اونجا خیلی به حالت پیشرفته ادامه میدادن، سفارش میدادن اینجور ناقوسا رو براشون آلیاژش رو درست میکردن و به اینجا میآوردن برای استفاده. و اگر امتحان کنی هیچ کدومشون صدای شبیه به هم ندارن، یعنی با آلیاژشون رو جوری می‌ریختن که صداهای متفاوتی میداد و این صداها تازه وقتی که با هم تنابش از پایین کشیده میشد، مجموع این صداها اون ناصدای ناقوسی بود که الان تو همه مراسم‌های بادی تو همه دنیا به گوش میرسه. خب دقیقاً
هر کدوم از صداها یا مفهوم خاصی داشت یا اینکه نه؟
نه، ببینیم موقع های مراسم های کلیسایی متفاوت بود. مثلا
بسیار عالی.
تعداد نواختن و به صدا دروردن صدای ناقوس موقع مراسم تطفیه فرق میکرد با مراسم عروسی.
خب پس بریم اگر که امکان داره، مثلا اگر خراش شده یک مراسم تدفین باشه، ما چه صدایی رو میشیدیم و از کدوم زنگ استفاده میکردیم؟
همه زنگا که تنابش مشترک بود. ببینین اگر کلیسای وانک رو شما دیده باشین یا همین تصویری هم که ما اینجا توی موزه داریم، شبیه سازی برج ناقوس همونجاست، تنابش از پایین کشیده میشه و هر سه همزمان به صدا.
خانم منظور این که ما از کجا بدونیم که الان یک مراسم عروسی است یا یک مراسم تدفینه؟
نحوه کشیدن زنگا مهارت خاصی داشت. برای مراسم های عروسی این با صدای خیلی تونتر، ضرب های پشت سر هم با فاصله کمتر، ولی مراسم های تدفین یه خورده سنگین تر.
بسیار عالی.
ضربایی که فاصله هاشون بیشتر بود، یعنی قشنگ معلوم بود.
نه 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 لطفاً نزن که نه نه خواهش میکنم.
این کوچولو رو حداقل بزن.
خب بزن ببینم بعد این چیه.
این زنگه. خب یه دونه کاسه داره، یه بند چرمی بهش وصله، با دست راحت میشه باهاش هم ساز زد. حالا بزنم.
خب خیلی، این بینوی زنگ مرشدان هست. نه اینو میشه توضیح بدین؟ یه زنگ کوچولوئه که به هر حال لیانا هم توضیح داد.
خب این دیگه با میتونه جالب باشه، چون ببینین تو مراسم های عید پاک، مراسم تولد مسیح که همون کریسمس معروفه به انگلیسی، بعد از مراسم یک هفته یا نهایتا تا 10 روز کشیشان هر محله، چون هر محله روحانی مخصوص به خودش رو داشت، کلیسای محلی مخصوص به خودش رو داشت و هنوزم داره، اون کشیش اون محله میومد خونه ها رو متبرک کنه. یعنی برای مراسم عید پاکمون و مراسم تولد مسیح بعد از مراسم این حتما انجام میشد. خب نمیتونستن ناقوسای اینطوری رو با خودشون به همراه ببرن. این در واقع ناقوس پورتبل، ناقوسی که میتونستن با خودشون به همراه ببرن در نوع کوچیک و قابل هم، که شماس ها باز اینجا داشتن وظیفه‌شون رو انجام میدادن، جلوتر از مسیر کشیش رو همراهی میکردن اون روحانی رو، و با این صدای زنگ مردم اون محله رو آگاه میکردن که به گوش باشین الان دارم میام خونه هاتون.
بسیار خوب. من میخوام بپرسم که شماس ها چه فرقی داشتن با در واقع عاشیق ها یا گوسان ها؟
کاملا متفاوت.
اینا یعنی توی حوزه مذهب فعالیت داشتن.
دقیقا.
آیا اطلاعاتی در مورد گوسان ها یا عاشیق ها دارید؟
بله.
میشه توضیح بدین لطفا؟
ببینین گوسان یا نوازنده فولکلور یا عاشق، عاشق،
یعنی گوسان و عاشق هر دو یکی هم.
ببینین عاشق ترکیشه، ما میگیم عاشوق، عاشوق یا گوسان خب ارمنی، و ریشش هم که همون عاشقه، کلمه عاشق به فارسی. در عرض کردم قصه پردازان بدیه سرا، اونا حوزه کارشون متفاوت بود، یعنی قصه های عامیانه، پندهای عامیانه، فولکلور، شعرهای عامیانه، خیلیشون بدیه سرا بودن.
اونا به زبان ارمنی بودن؟
بله بدیه. دقیقا.
شنونده های خوب، به پایان این اپیزود رسیدیم. مرسی که در این موزه همراه ما بودین. واقعا انقدر طبیعی و انقدر جذاب گزارش گرفته شده که من واقعا احساس میکنم که توی اون موزه هم پای این عزیزان دارم راه میرم و اطرافم رو نگاه میکنم، سازهای مختلف رو بهشون دست میزنم حتی، یا باهاشون ساز میزنم، چون واقعا خیلی جذاب و خیلی واقعی گزارش گرفتن. به نظر من که خیلی جذاب شده، امیدوارم به نظر شما هم همین جوری بوده باشه. مرسی که ضرب آهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردین. در اینجا تشکر میکنم از آقای محسن شریفیان نازنین برای تهیه این گزارش و تشکر میکنم از آقای مهدی رجبی عزیز برای ادیت و تدوین ضرب آهنگ. امروز باز هم در موزه گنجینه موسیقی ارامنه بودیم در محله جلفای نو اصفهان و آشنا شدیم با چندین سازی که در کلیسا ازش استفاده میشه، با سازهای ضربی که در مراسم مختلف استفاده میشه. این خبر خوش رو بهتون میدم که ما اپیزود بعدیمون هم با آقای شریفیان در همین موزه هستش و میریم به یه بخش دیگش و اطلاعات جذاب و درجه یکتری هم به دست میاریم. پس با ما همراه باشین و هیچ جا نرین و ضرب آهنگ رو از دست ندین. تا چهارشنبه هفته آینده و یه ضرب آهنگ دیگه، بدرود.